الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره حدیث اطلاق بود، پنجمین حدیثی که به عنوان دلیل بر براءت در شبهه تکلیفیه، در شک در تکلیف اقامه شده، که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، درباره این بود که آخوند فرمودن این حدیث دال بر مدعا نیست، دال بر مراد ما نیست، اباحه و براءت را نمیشه باش اثبات کرد، که توضیح دادن به چه دلیل. حالا بعد رسیدیم به دلائل یا راههایی که مدافعان استناد به این حدیث برای اثبات براءت طی کردند و آخوند یکی یکی اینها را سعی میکنه جواب بده. اولین حرف این بود که اگر گفته بشه به اصطلاح آخوند اینطوری به صورت انقلت و قلت مطلب رو بیان کرد، فرمود اگه کسی بگه که خب شما میگید اینجا این حتی یرد فیه نهی، این یرده به معنای صدوره یا اینکه به معنای یکی از محتملاتش دیگه، درسته؟ برای اینکه حالا دوستان مطالعه نکردن بس بگم اصل استدلال رو هم یادآوری بشه. آخوند فرمودن که کل شیء مطلق حتی یرده فیه نهی، این یرده دو معنا داره یا احتمال دو تا معنا رو میده. یرده به معنای وصل فیه نهیون به مکلف، یرده به معنای صدر فیه نهیون عن الشارع. فرمودن در اینجا به معنای صدره هست، صدر نهیون عن الشارع به این معناست، یا لااقل احتمال این هست و اینو شاک نمیتونه احراز کنه و بعد بگه پس مطلقه برای من، نمیتونه احراز کنه چون شک داره، نمیتونه احراز کنه که نهی صادر نشده قطعا، اگه اینو احراز کنه که شکی نداره تکلیف مشخصه، چون که فرض ما اینه این شاک شبهه داره پس نمیتونه این رو احراز کنه، لذا ناظر ما نهنفی نیست. حالا مستشکل میگه که حتی اگر یرده به معنای صدره باشه، ما میگیم به معنای وصله هست، خب اون موقع شما هم قبول داره که دال بر مدعا هست، ولی سلم ناسم به معنای صدره هست، در اون صورت این حدیث درست مستقیما دال بر براءت نیست، اما با زمیمه اصالت استصحاب عدم صدور میتونیم دلالتشو درست کنیم. این حدیث میگه اگر هر چیزی آزاد مطلقه تا اینکه نهی دربارش وارد شده باشه، حالا ما شک میکنیم که نهی وارد شده یا نه، شک داریم، درسته؟ وضعیت ما الان اینه، نهی وارد شده یا وارد نشده، استصحاب عدم ورود، عدم صدور نهی جاری میکنیم، قبلا که نبوده بعد شک میکنیم، بعدا امام صادق امام باقر علیه السلام نهی بیان کردن یا نه، قبلشون که نبوده بعدش هم میگیم نه، استصحاب عدم صدور اجرا میکنیم و حکم را اجرا میکنیم، حکم اباحه را. آخوند در جواب فرمودن که این حرفی که شما زدید درسته، حکم مجهول الحرمه رو مشخص کرد، اگه جایی ما جهل به حرمت داشتیم مجهول الحرمه حکمش رو مشخص کرد، فرمود که خب اباحه، شما فرمودید اباحه است دیگه اینجا، اما نه به عنوان مجهول الحرمه، به این عنوان که لم یستر عنه نهی، به این عنوان، عنوان این گونه شد، چون که کل ما لم یستر عنه نهیون فهو مطلق، شما هم اینو اثبات کردی با این استصحاب و اینا که لم یستر عنه نهی، منتها تعبدن، گاهی لم یستر واقعا، گاهی لم یستر تعبدن با استصحاب تعبدن اجرا میشه تنزیلا، این شد، نه اینکه به عنوان مجهول الحرمه حکم را مشخص کرده باشی، به عنوان مشکوک الحرمه به این عنوان نبود. حالا مستشکل میگه آقا گیر سپیش دادی آخوند، حالا به هر عنوانی، بالاخره شما میخواستید در اینجا اباحه را اثبات کنید، براءت را اثبات کنید، شد دیگه، حالا با عنوان مجهول الحرمه باشه یا به عنوان لم یستر عنه نهی باشه چه فرقی میکنه؟ آخوند میگه فرق، تا اینجا را گفتیم درسته؟ تا این انقلت رو دیروز گفتیم و نوشتید، الان قلت و جواب این رو آخوندیه، میگه خیلی فرق میکنه. اگر عنوان شما مشکوک الحرمه باشه یه مصادیقی داره، اگه مالم یسترن و نهی باشه خاص میشه. و بحث ما که فراموش نکردید مشکوک الحرمه از شک در تکلیفه، یکی از اون تکالیف حرمت است، چون که این حدیث ناظر به حرمته نهیه، لذا مشکوک الحرمه میگیم. ولی مشکوک الحکم در حقیقت بحث ما درباره مشکوک الحکمه، درسته؟ چه حکم ایجابی چه حکم تحریمی. منتها چون که حدیث درباره تحریمه، لم یرد فیه نهیون، نهی درباره تحریمه، لذا مشکوک الحرمه این شک در حرمت آوردیم، به دلیل بعد عدم قول به فصل هم بهش اضافه میشه و برای مشکوک الوجوب هم دلالت میکنه اگر دلالت کنه، ولی حالا فعلا به اون مرحله نمیرسیم. آخوند جواب میده که شک در حرمت دو مصداق داره، شک بدوی، شک مقرون به علم اجمالی. مشکوک الحرمت، بله مجهول، شک در حرمت یا مجهول الحرمت دو مصداق داره، یکی شک بدوی، یکی شک مقرون به علم اجمالی. شک مقرون به علم اجمالی کجاست؟ جاییه که هم نهی صادر شده، میدونیم نهی صادر شده، و هم اباحه هم صادر شده، هر دو صادر شدن، اما تقدم و تأخرشون رو نمیدونیم، کدوم اول بود کدوم دوم. پس یه علم اجمالی داریم نهی در اینجا صادر شده، از اون طرف هم میدونیم اباحه هم هست، اما نمیدونیم کدوم اول کدوم دوم. این رو بهش میگن شک مقرون به علم اجمالی یا تعاقب الحالتین، دو تا حالت تعاقب پشت سر هم، اما نمیدونیم ما الان کدوم اول کدوم دوم. به هر حال مشکوک الحرمه این دو مصداق رو داره حداقل. حال خب میگیم داشته باشه، چه ربطی به منحنفی داره؟ میگه این اگر موضوع حکم به براءت و اباحه، اگر موضوع این حکم مشکوک الحرمه باشه، یعنی این مقسم باشه، دو تا قسم رو شامل میشه دیگه، درسته؟ اگه موضوع مشکوک الحرمه باشه هر دو رو شامل میشه، در هر دو مورد حکم به براءت بده. اما اگر موضوع حکم به اباحه ما لم یستر فیه نهیون باشه، کدوم رو شامل میشه؟ فقط قسم اول رو، یکی از اقسام رو شامل میشه، فقط شک بدوی رو شامل میشه، در شک مقرون به علم اجمالی رو شامل نمیشه. اینجا یستر فیه نهیون، اما تقدم و تأخرش رو نمیدونیم، پس خیلی فرق میکنه اینکه با کدوم عنوان شما حکم اباحه را صادر میکنی، فرق میکنه. اگر به عنوان لم یستر فیه نهیون باشه فقط قسم اول را شامل میشه و نتیجهش این میشه دلیل اخص از مدعاه. مدعای ما مشکوک الحرمه بود دیگه، که هر دو قسم داشت، دلیل شما فقط شک بدوی را شامل میشه، دومی را شامل نمیشه، اخص از مدعاست. پس یه نوشتن دوستان نیازی به تکرار نداره. حالا مجدد مستشکل ادامه میده اشکال رو. این قلت که مثل همون اشکالاتی که قبلا مطرح میشه، اشکال تکراریه، پاس اخشن به یک معنی تکرار که درسته، سلم نو این قلت شما هم این پاسخی که دارید انصافا محکم بود، آخوند خیلی دقیق بود، ولی خب معلوم شد که ما این فقط در شک بدوی حکم براءت را تونستیم اثبات کنیم، یکی را نتونستیم، درسته؟ خب با اون عدم قول و بفصل به درد چی میخوره آخون؟ عدم قول و بفصل، هر کس از اصولیون در شک بدوی قائل به براءت شده، در شک مقرون به علم اجمالی هم قائل به براءت شده، هر کس اونجا قائل به احتیاط شده مثل اخباریون، اینجا هم قائل به احتیاط شده، حکمشون عدم قول بالفصل اثباتش میکنیم. پس این قلت، بنویسن دوستان، این قلت هر چند حدیث فقط شک بدوی را شامل میشود، هر چند حدیث فقط شک بدوی را شامل میشود، یعنی حکم براءت در شک بدوی میده، اما با توجه به عدم القول بالفصل ح... حکم شک مقرون به علم اجمالی نیز روشن می شود. با توجه به عدم القول بالفصل، حکم شک مقرون به علم اجمالی هم روشن می شود. درسته؟ توضیح رو دادم، ابهامی که نداشت که. یعنی هر کس نه حالا سر بفرمید حالا شوه بالاخره که کام بگم شک بعد مقرون به علم اجمالی با این حالت که عرض کردیم دیگه. ببین مستشکل الان اینو میگه، میگه که هر کس شک بدوی هر حکمی داده در شک مقرون به علم اجمالی در شبهه تحریمیه و در شبهه در تکلیف، در شک در تکلیف همین کارو کرده، همون حکمو داده، هیچ اختلافی نیست بینشون. اونجا احتیاطی بوده، اینجا هم احتیاطی، اونجا براءتی بوده، اینجا هم براءتی بوده، تفکیکی بینشون نیست. پس با ضمیمه عدم القول بالفصل مسئله رو حلش میکنیم. ببین تا اینجا این مستشکلین یا مدافعین دو تا ضمیمه داشتن، یکی ضمیمه کردن استصحاب عدم نهی را، استصحاب عدم صدور نهی را، یکی هم عدم قول بالفصل را، دوتا را ضمیمه کردن، مسئله را حلش کردن. به نظر شما این انقل جواب داره؟ این انقلتی که آخوند گفت؟ این انقلتی که؟ آره. جواب آخوند اینه، عدم القول بالفصل یه چیزی یاد گرفتی اما محلش رو نتونستی درست تشخیص بدی. در حقیقت عدم القول بالفصل داریم اما ربطی به اینجا نداره، که این جاییه که دلیل ما دلیل اجتهادی باشه، دلیل اجتهادی داشته باشیم، روایتی آیه‌ای درباره یه حکمی، بعد اونجا مثلا بتونیم بگی خب هر کس در اونجا به این حدیث استناد کرده اینجا هم کرده، هر کس مثلا اونجا نکرده اینجا هم نکرده، میگه عدم قول بالفصل. اما در اصول عملی عدم القول بالفصل نداریم. اگر دلیل شما اصل عملی بود، با اصل عملی چیزی رو اثبات کردی، نمیتونی اینو تسری بدی به جای دیگری، میشه اصل مثبت، میشه اصل مثبت و باطله. دلیل شما با استصحاب بود دیگه، استصحاب را ضمیمه کردی، این حدیث رو درستش کردی، لذا نمیتونی این کارو کنی. بنویسن دوستان، قلتو عدم القول بالفصل زمانی مفید است که دلیل دال بر اباحه یک دلیل اجتهادی، داخل پرانتز بیارید مثل حدیث اطلاق، چون بحث ما درباره همین حدیث اطلاقه، مثل حدیث اطلاق باشد و نه اصل عملی، داخل پرانتز بیارید استصحاب عدم صدور نهی و نه اصل عملی، یعنی استصحاب عدم صدور نهی. در انقلت اول این آقایونی کار کردن دیگه، استصحاب عدم صدور نهی، در حالی که در ما نهنفی، یعنی در این حدیث اطلاق، دال بر اباحه استصحاب بود، داخل پرانتز بیارید طبق نظر مدافعان و نه حدیث. حالا چرا اگه استصحاب باشه نمیتونه عدم قول به فصل استفاده کنیم؟ دیگه آخوند اشاره ای نکرده، میخواید بنویسید اگر استصحاب بخواهد تو بنویسید توضیح زیرا یا زیرا زیرا، اگر استصحاب بخواهد افزون بر اثبات براءت، اگر استصحاب بخواهد افزون بر اثبات براءت در شک بدوی، براءت در شک مقرون به علم اجمالی را هم اثبات کند، می شود اصل مثبت که باطل است. فهم می شود اصل مثبت که باطله. حالا هم بعدا میادم، قبلا هم خوندید و اشاره ما هم در کفایه کردیم قبلا. ففهم بله بنویسید بد نیست حالا اینجا در چی ففهم که اصل استصحاب موضوع را تنقیح می کند داخل پرانتز میخواد مثالشو بزنید که مثلا در مورد شرب توتون مثال مشهور اصولیان قدیم مثلا که شک تحریمی شبه تحریمیه بوده که مثلا در مورد شرب توتون نهی وارد نشده است این استصحاب عدم صدور اینو کرد در این موضوع نهی نداریم موضوع رو تنقیح کرد و مستاق برای حدیث اطلاق درست کرد درست میکند و مستاق برای حدیث اطلاق درست میکند حدیث اطلاق اینجا میاد عمل میشه کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون ما نمیدونیم حالا این یرد فیه نهیون کجاست استصحاب میاد میگه در این مورد نهی وارد نشده است خب این موردشو درست کرد حدیث میاد میگه کل شیء مطلق آزاد اینجا برد لذا از با فهم که اصالت استصحاب عدم صدور نهی موضوع ساز بود نه حکم بیان کننده حکم فهم این گونه و فهم اونها های دیگری و مستاق برای
حدیث اطلاق
درست میکنه حدیث اطلاق درست میکنه
هم شامل شده که
بله دیگه نه این اشکال این بود که الان ببین اشکال این بود که با استصحاب شما براءت رو درست کردین و دیگه نمیتونه این رو شامل بشه تصر میم نه با استصحاب درست نکرد استصحاب اصلا براءت درست نکرد استصحاب اومد تنقیه موضوع کرد تطبیق کنم این ان قلتو قلتوها رو نه این ففهما ملاک نیست واقعا یعنی نمیشه نظر آخوند رو با این ففهمها بیان کرد این ففهمها برای حالا بحثایی چون که کتاب آموزشیه برای تأمل و دقت بوده از این جهت ولی نظر آخوند هم اونهایی که خودش گفته دید لا یقال نعم ولیکن به زمیمت اصالت العدم سخل استدلال و بهی و تم گفته نشه نعم این نعم رو باید بنویسید که اگر ورود به معنای صدور باشد آری اگر ورود به معنای صدور باشد حدیث دال بر براءت نیست حدیث به خودی خود یا به تنهایی اگر ورود به معنای صدور باشد حدیث به تنهایی دال بر براءت نیست اما این اما یعنی ولیکن به زمیمه اصالت عدم یعنی استصحاب عدم صدور سهل استدلال به این حدیث بهی به حدیث و تام میشه استدلال
استصحاب عدم صدور
و تمام میشه آخه میگه اینطوری توجیه نکنید استدلال به حدیث را فانه یقال زیرا میگوییم که گفته میشه و ان تم الاستدلال بهی به زمیمتها بله منم قبول دارم تمام میشه درست میشه استدلال به حدیث به زمیمه اصالت عدم استصحاب عدم صدور و یحکم به اباحت مجهول الحرمه و اطلاقه و حکم میشود به مباح بودن مجهول الحرمه مشکوک الحرمه و تفسیری و اطلاقهی و اطلاق مجهول الحرمه اطلاق یعنی همون اباحه درسته حکم همین میشه الا انه لا به عنوان انه مجهول الحرمه شرعا الا انه ان الحكم بالاباحه زمائر رو دقت میکنین دوستان اینا بعد ننویسید بعدا از عهدش بر نمیایید الا انه ان الحكم بالاباحه لا اینجا لا به معنای لیس است لیس به عنوان انه مجهول الحرمه این حکم به اباحه نیست به این عنوان که انهو ان اون مجهول الحرمه، ان اون مجهول الحرمه مجهول الحرمه است. به عنوان مجهول الحرمه حکم مجهول الحرمه را صادر نکردی. ببین آخوند گفت درسته با این زمینه شما حکم میتونیم حکم بدیم به اباحه مجهول الحرمه، اما نه به عنوان اینکه اون مجهول الحرمه مجهول الحرمه است شرعا، نه به این عنوان، بل به عنوان انهو مما لم یرد عنه نهی واقعا، بلکه به عنوان اینه که اون مجهول الحرمه از اموری است که لم یرد یعنی لم یستر فی انه، از اون امور ان ما نه النهی واقعا. این واقعا البته تنزیلا دیگه، واقع تنزیلی تعبدی گفتیم در عنوان حکم. ببین عنوان حکم مجهول الحرمه دیگه نخواهد بود، عنوان حکم ما لم یستر عنه نهیونه. مستشکل میگه خب باشه چه فرقی میکنه دیگه گیر سپیچ دادی. آخون میگه نه نگو این حرف رو، نگو ساده اندیشی نکن. لا یقال، لا یقال نعم، دوباره همین خیلی تلگرافی میگه، نگی بله که حدیث به اضافه این اصل دال بر اباحه هست، ولکنه لا یتفاوت ما هو المهم من الحکم بالاباحه. لا یقال نعم که بله این حرفی که شما فرمودید درست، اینطوری بگیم لا یقال نعم، بله اینی که گفتید درسته، عنوان عوض شد، عنوان عوض شد، بله خب چقدر این اهمیتی نداره، نعم اشکال شما رو قبول میکنیم، ولکن شأن چنین است، تفاوتی ندارد فی ما هو المهم، در اونی که مهمه برای ما. چیه مهمه؟ بیان ما هو المهم من الحکم بالاباحه فی مجهول الحرمه. ما دنبال حکم مجهول الحرمه بودیم، حکم به اباحه، خب حکم کردیم، حالا کان به هذا العنوان او به ذاک العنوان، کان مجهول الحرمه یا حکم به اباحه، البته اینجا مجهول الحرمه بیشتر منظوره، کان اون مجهول الحرمه به هذا العنوان به عنوان مجهول الحرمه باشه، او به ذاک العنوان یا به عنوان لم یستر عنه نهیون باشه، فی نهیون باشه، مهم نیست به چه عنوانی باشه، مهم حکمش بود که صادر شد. آخون میگه نه نگو مهم نیست، فانه یقال، تا اینجا رو دیروز از خارج توضیح داده بودیم، اینجا قلتو پایتخته که میبینید نوشته شده، اینجا شروع میشه، فانه یقال حیث انه بذاک العنوان یختص بما لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا. لختص داره هم به معنای یختص داره. اینجا این محشین گفتم پاورقی که تو هم نوشته می‌فرمود که یختص باشه بهتره، چون که جواب حیثه دیگه، با جواب حیثه با لام نمیاد، معمولا رو از نظر ادبی خیلی آخون پایبند این حرفا نیست در کفایه، ولی در این حال حیث فانه یقال، ما در جواب میگوییم حیث انه بذلک العنوان ان الحکم به اباحه ما لم یرد فیه نهی، منظور اینه، انه مرجع ضمیرش اینه، ان الحکم به اباحه بذلک العنوان یعنی به عنوان ما لم یرد فیه نهی، اگر به این عنوان باشه حکم به اباحه به ذاک العنوان یعنی به عنوان ما لم یرد فی نهیون باشد، اختصاص پیدا می کند به ما لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا، به جایی که این ما رو باید بنویسید به مجهول الحرمه مشکوک الحرمه که لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا، نمیدونیم، اصلا نمیدونیم که نهی ازش وارد شده یا نه، یعنی چی این؟ شک بدوی، اختصاص پیدا می کند به شک بدوی، مجهول الحرمه مشکوک الحرمه که لم یعلم ورود و نهی عنه اصلا، شک بدوی، ولا یکاد و یعم ما اذا ورد النهی عنه فی زمان و اباحته فی آخر و اشتبه من حیث تقدم و تأخر و شامل، ولا یکاد و یعم یعنی شامل حکم به اباحه ما یعنی اون مجهول الحرمه ولا یکاد و یعم و حکم به اباهه، فاعل یعم و اون حکم به اباهه است. شامل نمی شود حکم به اباهه مجهول الحرمه را یعم و مفعول یعم است. شامل نمی شود مجهول الحرمه که ازا هم ازا زائده است دوستان، ازا زائده است. مجهول الحرمه که ورد نهی عنه فی زمان، وارد شده نهی از اون مجهول الحرمه در یک زمان، و اباحته فی آخر، و ورد اباحته اباحه اون مجهول الحرمه در زمان دیگری، و اشتبه من حیث تقدم و تأخر، و مشتبه این دوتا یعنی اباحه و حرمت، یه نهی و اباحه از حیث تقدم و تأخر، مثل همین تعاقب الحالتین یا این شک مقرون به علم اجمالی. بله مشتبه نمیدونیم، یعنی معلوم نیست کدوم مقدمه کدوم مؤخره، اگه بدونیم خب مؤخره حاکمه دیگه، یا قیدشه یا بالاخره اون از بین میبره، ولی نمیدونیم. لا یقال هازا لولا عدم الفصل بین افراد مشتبهت حرمتو، نفرمایید که آخون میگه این اشکالم نکنید، اینطوری نگید که هازا یعنی اختصاص حکم به شک بدوی، هازا مشارون لیش، اختصاص حکم به شک بدوی در صورتی است که نباشد عدم الفصل بین افراد مشتبهت حرمتو، عدم الفصل بین افراد اون چیزی که مشتبه است حرمتش، افراد مشکوک الحرمه. تخته رو دارن دوستان اینجا نگاه میکنین، این حرف شما که این حکم اختصاص دارد به شک بدوی در صورتیه که عدم الفصل بین این افراد نباشد. خب هست، عدم القول بالفصل رو استفاده میکنیم، در جزوه واضح نوشتید دیگه عبارتو، لا یقال هازا یعنی اختصاص حکم به شک بدوی در جایی است که لولا عدم الفصل بین افراد، در صورتی است که نباشد عدم الفصل بین افراد و مصادیق مشکوک الحرمه، مشتبهت حرمتو، حرمت اون ما، حرمته به ما برمیگرده. آخو میگه اینا اینطوری هم توجیه نکنید، فانه یقال و ان لم یکن بینها الفصل، بینها ضمیر به چی برمیگرده؟ بین افراد، هرچند نمی باشد بین افراد مشکوک الحرمه فصل، قول به فصل بله نداریم، حرف شما درسته، اما به درد اینجا نمیخوره قول به عدم الفصل استفاده کنی، الا انه، الا اینکه عدم الفصل، انه عدم یعنی ان عدم الفصل، انما یجدی فقط و فقط در جایی فایده دارد، یجدی مفید است، فی ما کان المثبت للحکم بالاباحه فی بعضها الدلیل للاصل، اختصاص به جایی داره در جایی مفیده که باشد مثبت حکم به اباحه و براءت در بعض افراد، فی بعضها یعنی در بعض افراد، در بعضی از این مصادیق دلیل باشه، نه چی؟ اصل، نه اصل عملی. و حالا که شما به اصل استناد کردید، شما کدوم اصل استناد کردید؟ استصحاب عدم صدور، فف هم که خب حالا گفتیم دیگه، تکرار نکنید. آره دیگه، طب بله دیگه، بله میگه داریم، بله درست، ولی ربطی به این اینجا نداره، این به این حدیث فایده نداره، این حدیث را دلالت نکرد. اگر شما دلالت حدیث اطلاق را مثل یکی از احادیث قبلی دلالت بر نهی میکرد، کدوم حدیث بود دوستان؟ الناس فی ساعت ما لم یعلمو، ساعت آن مطلق بود دیگه، حدیث هل، حدیث هل برای شبه تحریمیه بود، همونجا گفتن عدم قول به فصل بقیهش رو حل میکنیم، وجوبی هم شامل میشه اونجا، چون که دلیل بر یکی از افراد که شبه فردای ما اونجا فرق میکرد شبه تحریمیه بود، دلیلش یکی دلیل بر یکی از افراد که شبهه تحریمی بود دلیل بود، دلیل اجتهادی بود، با عدم قول به فصل استفاده کردیم و گفتیم همین دلیل دال بر شبهه وجوبی هم هست. اما اینجا شما با حدیث اطلاق نتونستی استفاده کنید، این حدیث از گردونه خارج شد، با استصحاب اومدی استفاده کردی و با استصحاب نمیشه دیگه عدم قول به فصل رو اجرا کرد، چون که میشه اصل مثبت. دقت کنید دوستان، ما دیگه الان جزوه را واضح گفتیم، عبارت رو الان مرجع های زمائر رو اینا برگردونیم، ولی انصافا این بخش دقیق بود، یعنی باید تأمل کنید این چندین نکته اصولی ناب درش بود که عدم قول به فصل کجا اجرا میشه، اصل مثبت، نمیدونم این بحث استصحاب و کمک بگیره، دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی و اینها ارتباطشون با هم دیگه چیه، یه مباحثه میخواد این قسمت، یا حداقل مباحثه هم نمی کنید، این مطالعه جزوه و متن را با یه دقتی که از دستتون در نره و الان هرچی شما فاصله بیفته بعدا مطالعه کنید اینو واقعا دشواره فهمه این بحث. اما برگردیم سر بحث. برگردیم سر بله از گفتی دیگه جزوه نوشتید مفصل. نکته یه نه فرق نمی کنه، موقع میاد اصل مثبت بالاخره اون دلیل اومد، شما با اصلی که دیگه شد جز اصول عملیه، اگر با چون همه اصول دیگه هم دلیل عقلی دلیل شرعی دارن، براءت هم همین براءت شرعی داره عقلی داره، استصحاب شرعی داره عقلی داره، همه بالاخره میشه اصل عملی، فقط در یه مورد خاص مستقیم میتونه دلالت کنه دیگه، اینو منبعی قرار بدی با این به جاهای دیگه پل بزنی گویا خودش شده یک متن، نباید معامله متن باش کرد. حالا در بحث اصل مثبت انشالله اگه عمری باشیم توضیح میدیم. 2-3 دلیل اجماع، دلیل اجماع 2-3 بحث ما درباره ادله براءت بود، آخوند فرمود با ادله اربعه براءت در شک در تکلیف اجرا میشه، مدعا این بود در شک در تکلیف مطلقا، چه تحریمیه چه وجوبیه براءت اجرا میشود، به چه دلیل؟ ادله اربعه، آیه قرآن اقامه شد، یه ازهرش رو آورد، آخوند نپذیرفت دلالتش، اون هیچ. الان بخش دوم احادیث بود، 5 حدیث رو ذکر کرد، 3 رو دلالتشون رو پذیرفت، 2 رو نپذیرفت، این حدیث آخر رو نپذیرفت و یه حدیث دیگه هم که نپذیرفت چی بود؟ حدیث رفع رو دلالتشو پذیرفت، حدیث هر رو پذیرفت، حدیث سعى رو پذیرفت، حدیث حجب و حدیث اطلاق رو نپذیرفت، در مجموع دلالت دلیل روایی بر براءت رو پذیرفت، یعنی چی؟ یعنی براءت شرعی رو قبول کرد، آخوند براءت شرعی رو قبول کرد تا اینجا. حالا هنوز در براءت عقلی رو باید برسیم ببینیم چی میشه. این حالا سوال اجازه بدید خارج از جلسه، میدونم الان چون فهمیدم چی میخواید بگید، چرا اصلا بحث درباره اصل و اصول عملی است، میگم با فرقش با عمومات چیه، با اطلاقات چیه، ان شاء الله بعد از جلسه خدمتتون توضیح میدم. برگردیم بحثو، دلیل سوم ادله اصول ادله اثبات براءت در شک در تکلیف، کتاب، سنت، الان اجماع. آخوند و مثل شیخ دلیل اجماع را قبول ندارن، در میگه اجماع اینجا مدرکیه، میخواد بنویسید، نوشتن هم نمیخواد انصافا، ولی بنویسید اب نداره جزوه تکمیل بشه. شیخ در رسائل به تفصیل درباره این دلیل سخن گفته است، ان با اجماع منقول و اجماع محصل و مفصل آورده، اما آخوند در 1-2 سطر میگوید در جایی که، اما آخوند میگوید شیخ در رسائل به تفصیل درباره این دلیل سخن گفته است. آقای صاحب خوبه؟ اینطوری خوبه بگم. اما آخوند میگوید در جایی که هم دلیل عقلی بر براءت داریم که الان میگیم، هنوز نگفتیم اون رو، داخل پرانتز بیارید، او قبح عقاب لا بیان، و هم دلیل نقلی داخل پرانتز روایات، در جایی که هم دلیل عقلی بر براءت داریم و هم نقلی، دلیل اجماع هیچ جایگاهی ندارد، زیرا مدرکی خواهد بود. زیرا مدرکی است، اجماع مدرکی. 2.4 دلیل عقل. 2.4 دلیل عقل. الف، کیفیت استدلال. دلیل عقلی بر اثبات مدعا شک در تکلیف جایگاه براءت، براءت اجرا میشه. دلیل عقلی چیه؟ به صورت صغرا کبرام. الف، عقاب بر مجهول، عقاب بلا بیان است. اگر شارع ما را بر چیزی که مشکوکیم نسبت بهش، دقت کنید دوستان، نه شک اولیه ها، شک بعد از پس، همیشه یادتون باشه، شک، تلاش معقول خودمون انجام دادم، به چیزی نرسیدم، به حکمی نرسیدیم، شارع بازم به خاطر این منو عقاب کنه، این از مصادیق اتم عقاب بلا بیانه دیگه، عقاب بلا برهانه، بی دلیل. آخه بر چی میزنی؟ من که تلاشمو کردم، من که همه، من کوتاهی که نکردن در این قسمت، شما دوباره میزنید تو سر من، بر چی؟ عقاب بلا بیان هم از مصادیق بارزش. مقدمه دوم، عقاب بلا بیان قبیح است به ضرورت عقلیه، عقلن قبیح دیگه، در نتیجه عقاب بر مجهول قبیح است به ضرورت العقلیه. عقاب به قبیحه یعنی چی؟ دقیقا مساوی است با اباحه و براءت. این مساوی است با اباحه و براءت. درست شده ها؟ استدلال خیلی روشنه. آخوند دلیلیت دلیل عقلی رو هم تام میدونه، براءت عقلی رو هم قبول داره، منتها یه اشکالی مطرح میشه، اشکال مهمی هم هست، آخوند جواب میده به پاسخ به اشکالات. آخوند با لایقال، یعنی با پاسخ اصلا شروع میکنه، ولی اشکال رو بنویسن دوستان. خب اجمالش رو دقت کنید، اجمالش رو دقت کنید. مستشکل میگه درسته یه قاعده عقلی داریم، قبح عقاب بلا بیان، این قاعده عقلیه، عقاب بلا بیان قبیح هست، قبح عقاب بلا بیان. اما فقط قاعده عقلی که این نیست که، قواعد عقلی دیگری هم داریم. وجوب دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل واجبه، اینم قاعده عقلی هست یا نه؟ خب اینجا اتفاقا جایگاه همین قاعده هست، وجوب دفع ما احتمال ضرر میدیم دیگه، مشکوک، مشکوک یعنی محتمل الحرمه است دیگه، احتمال ضرر میدیم، یا در مشکوک الوجوب محتمل الوجوب، احتمال ضرر یعنی از دست رفتن منفعت هایی رو میدیم. خب عقل میگه دفع ضرر محتمل واجبه، و اینجا پس بیان داری، بیان عقلی داری، بیان داری. محط این قاعده نیست اصلا، جایگاهی برای این قاعده پیدا نمیشه، در شک در تکلیف جای قاعده قبح قابل بیان نیست، بلکه جای قاعده دفع ضرر محتمل واجب است، یعنی احتیاط، جای این قاعده است. بله بله، ورود و مقدمه بر اینه، موضوع اینو برمی‌داره، میگه اینجا میگه قبح عقاب بلا بیان، خب بیان دیگه، بیان عقلیه، میگه که اینجا در شک در تکلیف احتیاط. آخوند میفرماید که این قاعده رو خوب نفهمیدی، دفع ضرر محتمل واجب است یعنی چی؟ چی واجبه؟ فکر کن همینطوری یه قاعده رو شنیدی و همینطوری میای جلو به رخ ما میکشی و اینا که نمیشه که. یه چیزی شنیدی از در باب هدیه اش رو نمیدونم هم اول طلبگی دفع ضرر محتمل واجب است. دفع کدوم ضرر محتمل واجبه؟ ضرر دنیوی دفعش، ضرر محتمل دنیوی دفعش واجبه؟ ضرر قطعی هم خیلی مواقع واجب نیست. من یقین دارم که این کار رو انجام میدم، ضرر مالی میکنم، ضرر دنیوی ضرر مالی میکنم، ولی حتما انجام میدم، میرم این کار رو انجام میدم. مثلا درس خوندن میدونم ضرر مالی میکنم، ولی درس میخونم. میدونم اگه الان برم شاگردی مغازه‌ای بشم زندگیم بهتره، ولی میرم همون نمیرم، میرم درس میخونم. اصلا میدونم الان میخوام برم خونه پدر و مادر سری بهشون بزنم صله ارحام به جا بیارم، ضرر مالی داره دیگه. یقین دارم به ضرر مالیش، یعنی پول باید بدم، کرای ماشین باید بدم، بنزین 3000 تومانی باید مصرف کنم، ولی باید انجام میدم. پس دفع ضرر دنیوی اگه منظوری از این قاعده، قطعیش هم که دفعش واجب نیست، چه برسه به محتملش. اصلا همه معاملات، اغلب معاملات تجارت اینا همه یه ضرر محتمل آدم میده، ریسکی انجام میده. چه کسی نگفته، هیچ عقلی نمیگه دفع ضرر محتمل دنیوی واجب. ممکنه بگه ضرر اخروی منظوره، یعنی عقاب، دفع عقاب محتمل واجب است. کی گفته؟ کی گفته دفع عقاب محتمل واجبه؟ اصلا برفرض کدوم عقاب محتمل اینجا؟ اینجا کدوم عقاب محتمل؟ در مانعنوفی شک در تکلیف کجای گفتیم؟ بعد الفحص. من تمام تلاشمو کردم، کدوم عقاب محتمل دیگه؟ اصلا احتمال عقاب رو نمیدم دیگه، جایی برای این نیست. پس اگر این قاعده منظور دفع عقاب محتمل، ربطی به مانعنوفی نداره، چون که مانعنوفی شک در تکلیف بعد الفحصه. من جستجو کردم نفهمیدم عقابی، دلیلی بر عقاب پیدا نکردم دیگه، احتمالش هم نمیدم دیگه. لذا اگه ضرر دنیوی باشه که اصلا قاعده مخدوشه. اگه بگی دفع ضرر محتمل، نه، دفع مفسده محتمل، این انقلت بعدیه که خواهد آمد. در مجموع سه تا قاعده عقلی رو به رخ آخوند میکشن، آخوند همه رو دفاع میکنه. یکی دفع عقاب محتمل، یکی دفع ضرر دنیوی محتمل، یکی دفع مفسده محتمل. حالا اینا توضیحات مفصل‌ترش هم خارج هم در متن بیان میکنم، فعلا یه بخش جزوه رو بنویسید تطبیق کنم. اشکال، پاسخ به اشکالات زیرش می‌نویسید. اشکال دو نقطه، در شبهه تکلیفی قدری سریع‌تر بنویسید دوستان که به تطبیق برسونید. در شبهه تکلیفی جای قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. جای قاعده قبح عقاب بلا بیان نیست. توضیح، به هنگام شک در تکلیف، به هنگام شک در تکلیف افزون بر قاعده، بر این قاعده، افزون بر این قاعده، یعنی همین قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده دیگری نیز داریم که عبارت است از وجوب دفع ضرر محتمل، که مقتضی وجوب احتیاط است. وجوب دفع ضرر محتمل، میگه اینجا احتیاط، که مقتضی وجوب احتیاط است. و این قاعده مقدم و وارد بر قاعده اول است. و این قاعده مقدم و وارد بر قاعده اول است، زیرا موضوع آن را که عدم البیان بود بر می دارد. حالا به پاسخش نمیدونم میرسیم یا نه، این به تطبیق کنم، از خارج اشاره کردم، ولی در متن اگر رسیدیم جز بشم میگم خدمت است. و اما الاجماع، دلیل سوم بر اثبات براءت در شک در تکلیف. فقط نقل علل براءه، نقل شده بر براءت، اجماع، اجماع منقول داریم بر براءت. الا انه موهونون، الا اینکه این اجماع موهونه، دلیل اجماع به درد نمیخوره. ولو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله، حتی اگر بگید که معتبر است اجماع منقول فی الجمله، در جاهای اجماع منقول حجته یا فی الجمله اجماع منقول حجته، حجیتش هم بپذیری که ما نپذیرفتیم اصلا، ولی برفرض بپذیری، میگیم این به درد نمیخوره. چرا؟ فإن تحصیله، زیرا اجماع مدرکیه، خلاصش اینه، این دلیل موهونونه، فإن فاسببی کلش دلیل انه موهونون. چرا؟ فإن تحصیله فی مثل هذه المسأله، زیرا تحصیل اجماع یعنی تحقق اجماع، تحقق اجماع در مثل این مسئله، این مسئله چیه مگه؟ یعنی مسئله شک در تکلیف، فی مثل این مسئله شک در تکلیف، نمیگه فقط در این مسئله، در امثال این جایی که دلیل داره، مما للعقل الیه سبیلون، اون از اون مسائلی که عقل دلیل برش داره، یعنی عقل حکم به براءت میکنه، و من واضح نقل علیه دلیلون، و نقل واضح و دلیل واضح نقلی هم داریم برش، در اینطوری مسئله ای بعیدون جدن خبر فإن، فإن تحصیله بعیدون جدن، خیلی بعیده، یعنی میشه تحقق اجماع اینجا هست، میشه اجماع مدرکی دیگه، اینو بهش بگی اجماع خیلی بعیده. و اصلا حالا آخوندم اینجا عبارتش خیلی شفافتر میتونست بگه که این اجماع اصلا به درد نمیخوره، مدرکیه. با این تعبیر بیان کرده، شاید چون که کفایه ناظر به رسائل مرحوم آخوند، برای اینکه بگه اجماع به درد نمیخوره، کلمات رو نقل میکنه، ادعاهای اجماع رو میگه، تحصیل اجماع رو میگه، همه اینا رو ذکر میکنه، ولی بعد میگه اینو میشه مدرکیه، فایده نداره. خیلی مفصل بحث میکنه در این مورد. آخوند در 3 سطر میگه ناظر به اونجاست، خیلی دلش نیومده صریح بگه که اتلاف وقته، اتلاف عمره، چون کسی ادعای اجماع کرد اینجا معلوم اصلا نمیفهمه اجماع کجا باید بگه، کجا نباید بگه، اجماع اینجا جاش نیست. دلیل و اما العقل، اما دلیل چهارم، فإن العقل قد است، اینجا کیفیت استدلال داره، استدلال رو بیان میکنه، فإن العقل قد استقل بقبح العقوبه والمؤاخذه على مخالفه التكليف المجهول، عقل مستقلا حکم میکنه، یعنی بدیهی عقلی است، به قبح عقاب و مؤاخذه بر مخالفت تکلیف مجهول، اگر مخالفت کردی با تکلیف مجهول عقاب قبیحه، البته بعد الفحص و الیأس عن الظفر به مکان حجت علیه، بعد از فحص و جز و مأیوس شدن از دستیابی به چیزی که باشد حجت بر چی؟ علیه، به چی برمیگرده؟ علی تکلیف المجهول، بعد از اینکه فحص کردیم از حجت و مأیوس شدیم از دسترسی به دلیل و به حجت، اون موقع خب عقل میگه که قبیح است عقاب بر مجهول، فإنهما بدونها عقاب بلا بیان، فإنهما یعنی فإن العقوبة والمؤاخذة، به عقوبت و مؤاخذه برمیگرده، عقوبت و مؤاخذه بدون حجت عقاب بلا بیانه و مؤاخذه بلا برهانه، و هما قبیحان یعنی عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان قبیحند، به شهادت الوجدان یعنی به شهادت بداهت، عقل وجدان یعنی عقل، اینجا چی؟ بدون هما غلط، نه هما بدون الحجه، اون نه نه فإن هما چی؟ بدون فرض، بدون فرض هماش کردونی بده مؤاخذه عقاب، بدون فحص و یأس عقاب بلا بیانه، این اتفاقا بهترین عقابه، بدون بهترین عقاب، اصلا عقاب بلا بیان که نیست، دستش هم درد نکنه، شما هم تا این نشستی میگه ما که چیزی نشنیدیم، بخور، این که میزن تو سر قطع تکون بخور دیگه، کاری کن، بله بله به حجت برمیگرده. ولا یخفا، این ولا یخفا اشکال، پاسخ به اشکالات، این بند وارد میشیم، ولا یخفا، ببینم چقدر عبارت میتونیم بخونیم، ازش دقت کنید، ولا یخفا انه مع استقلاله بذلک لاحتمال لزرر عقوبت فی مخالفته، مخفی نیست که ان العقل با استقلال عقل به ذالک، یعنی به قبح عقاب بلا بیان، مشار الی ذالک عقاب بلا، قبح عقاب بلا بیان، با وجود استقلال عقل به قبح عقاب بلا بیان دیگه احتمالی نیست لزرر العقوبه فی مخالفته، لا احتمال، این لا جایگاهه، ارزشی نداره احتمال ضرر، ببخشید لا احتمال لزرر العقوبه فی مخالفته، یعنی دیگه اون قاعده دفع ضرر محتمل رو اینجا نمیتونیم بیاریم، لا انهو ما استقلال عقل به قبح قابل و بیان دیگه احتمالی نیست برای ضرر عقوبت در مخالفتهی، مخالفت تکلیف مجهول. این ضرر العقوبت دوستان اضافه بیانیه است، یعنی ضرری که عبارت باشد از عقوبت، که حالا توضیحشو بیان میکنم خدمت شما. فلا یکون مجال ها هنا لقاعدت وجوب دفع ضرر المحتمل، پس مجال و جایگاهی نیست ها هنا، یعنی در شک بدوی بعد الفصل، یکون مجال ها هنا در شک بعد الفصل، شک بدوی بعد الفصل جایی نیست برای قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. چرا؟ چون که احتمال للعقوبه، احتمال لضرر العقوبه، دیگه احتمال عقاب رو نمیدیم بعد از فصل، بعد از فصل کردیم احتمال عقاب نمیدیم. کی یتوهم انها تکون بیانا، تا اینکه توهم بشه انها، یعنی ان این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل میباشد بیان و موضوع دفع ضرر عقاب لا بیان رو برمی‌داره. این خیلی مبهم بود، یکاشم تطبیقش نمی کردم، چون هنوز این بخش پاسخ را، پاسخ به اشکال رو نوشتید درسته؟ بخش پاسخش رو ننوشتید، پاسخش رو خارجن توضیح دادم، ولی باید دقیق تر بگیم که انشالله خدمتون فردا دیگه، الان فایده نداره خستتون میکنم، فردا انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله بله.